صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. رسیدیم به اینجا که گفت قوم شعیب علیه السلام با اون همه شرایط خوب اقتصادی چون دیندار نبودن اون چنان از بین رفتند که انگار در این شهر انسانی و تمدنی نبود. بعد فرمود که یک نگاه اجمالی هم به قوم موسی علیه السلام و جبهه‌ای که مقابل حضرت موسی علیه السلام بود بینداز و مافوق حادثه ها کشف قاعده ها بکن. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، محققا ما فرستادیم حضرت موسی را با نشانه هایی با معجزه هایی که حقانیت سخنش را بتونه به مخاطبینش اثبات کنه. یک بار دیگه هم عرض شد اگر پیامبران معجزه نداشته باشند، یعنی نتوانند مطمئن کنند افراد مقابلشون رو که از موضع حقن، خب مردم توجیه دارن یعنی بالاخره ما لااقل شک داشتیم. هیچ وقت فیلسوف ها نمیتونن پیامبری کنن چون که استدلال میکنن. استدلال عقل همه نیست، حد همه نیست. میگه که پیامبرانمون را همیشه با معجزه میاریم، یعنی یک طرف واقعه، یک طرف نبوت اطمینان ایجاد کردن است برای انسانهایی که میخوان واقعا حق را بیاورند. وقت میگه که به آیات ما پیامبرمون حضرت موسی را با معجزه ها آوردیم. در قرآن داریم حضرت موسی 9 معجزه داشت. بعد خوش سرش میفرماد و سلطان مبین. سلطان یعنی برهان. میگه و یه برهان خیلی روشنی هم در کنار اینها بود که احتمال زیاد منظور چیه؟ منظور همون عصای حضرت موسی است. اینا میگن آوردن اخص بعد از اعم، یعنی یه وقت یه قاعده کلی میگن بعد یه مورد شاخصش رو میگن. پس حاصل این آیه 60 آیه 96 اینه که آقا محققا لقد یعنی سوگر، اما در محاوره معناش همینه که من عرض میکنم، یعنی محققا تحقیقا ما پیامبران را و حضرت موسی من را در این موضوع با معجزه های آوردی. لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین چی؟ الى فرعون و ملئه. ما برای قوم فرعون که به تمدن علمی خودشون مینازیدن و مشغول روابط پیچیده اجتماعیشون بودن، معجزه هایی آوردیم که مطمئن بشن ما حرف حق میزنیم. همیشه دوتا مشکل هست، یکی این که افراد اون چه دارند را بدون دلیل حق میدانند. شما هیچ دلیلی ندارید که این حرفا که خودتون میزنید حقه، همطور که بنده هیچ دلیلی ندارم برداشتایی که از این آیه میکنم حقه. آیه حقه است، ولی به چه دلیل برداشتایی من همون است که خدا میگه؟ من راست وسعم. عیب کجاست؟ عیب اینه که من بگم حتما حقه، این خیلی خطرناک. عیب اینه که ما بگویم که مثلا اون چه ما امروز به نام تمدن جدید داریم این حتما حقه. این باعث میشه که ما رو به روی دین خدا باشیم. خدا یه چیز را مطمئنن برای ما حق میکنه و اون دین خودشه، یعنی از طریق معجزه ها یه چیز رو به ما با لطف و کرم خودش ارمغان میدهد و اون این که این دین من حتما حقه. حالا یه طرف قضیه افرادی است که روبروی دین هستن، اینها بزرگترین خطری که به اسم احلالشون انداخت این بود که اونچه که برداشت کردن از زندگی و اونچه عمل کردن فکر کنن حقه. حالا حتما جلوی انبیا وامیسن، یعنی نمیشه و نستن. چرا؟ چون میگن ما اونچه داریم حقه، پس دیگه اصلا کاری ندارن به معجزه ها، میگن اونچه که پیغمبر آوردن باطل است. حالا بحث بیش از این هاست، بریم جلو. بعد خدا میفرماد که اما چی شو؟ فرعون رو براش ما معجزه آوردیم، اما فعتبعو امر فرعون، اما مردم بین این کشاکش ظهور موسی علیه السلام و تمدن فرعون، فرعون را انتخاب کردن. این فعت تبعو به مردم برمیگرده به دلیل سیاق بعدی آیه، یعنی مردم پیروی از فرعون کردن. آقا و ما امر فرعون برشی، امر فرعون روش دهنده نبود، به مقصد نمی رسید، نتیجه نمی داد. ظاهر زیبا داشت، ظاهرش تمدن بود، قدرت بود، ولی نهایت نداشت. خیلی تعبیر عجیبه. میگه در این دو جبهه که روبرو هم واسدن، یکی معجزه دارد، یکی تمدن. یکی اثبات میکنه از طرف حقم، یکی شلوغ میکنه که من حقم. یکی تبلیغات داره و ادعا، یکی معجزه دارد و سلطان مبین. بعد این دوتا جبهه عموما مردم طرفدار قوقا سالاری و تبلیغات میشن. اتبعو یا فتبعو به قول اینجا امر فرعون، دنبال فرعون رفتن، در حالی که چی؟ فما و ما امر فرعون برشید. رشید رو حتما فرمایش علامه هم هست، جای دیگه هم معنی کردن، یعنی هدایتگر و به مقصد رسان. این هم که میگن مثلا فلانی رشیده است، یعنی به اون چه باید برسه رسیده است. مثلا بدنه، ما بدنه میگیم این آقا یا این خانم رشیده است، یا روحن میگیم امام رحمت الله علیه یه انسان رشیدی است، یعنی به اون چه که ابعاد روحش بنا بود برسه رسید. میفرماد امر فرعون و تمدن فرعون بی ثمر بود، به نتیجه نمیرسون بشر را. در این جبهه گیری تمدن فرعونی نتیجه نداشت، ولی رونق و روغن ظاهری داشت. چیز عجیبی است. چطوری قرآن ما را نجات میده؟ آقا شاخ و دم داره نجات قرآن، یعنی آیه 97 سوره مبارکه هود امروز وسیله نجات نسل نیست؟ خب خودش آدم باید نگاه کنه نتیجه چی شد. آقا یقدم قومه یوم القیامه فآو ردهم النار و بئس الورد المورود. میگه جلو افتاد بر قومش، یعنی جلو افتاد قومش را، به قول ادبیات یعنی مفعول قوم محوس، دقت میکنین؟ جلو افتاد قومش را، یعنی جلوی قومش را افتاد. کی؟ یوم القیامه. چرا میگه را افتاد؟ یعنی که پیداست، آقا پیداست، اینقدر پیداست که انگار اومده است، به جای اینکه بگید بعدم میاد، اومده است، همه حالا هم پیداست. شما مگه اینجور نیست؟ چشم بینا همین حالا مرگ تمدن اروپا را میبینه، نمیخواد که همین حالا مرده است. خدا میده فردا نمیمیره، فردا برای بعضی ها مردنش پیدا میشه. اصلا اینجور نیست که بعدن به وجود بیاد قیامت. ما در روایت داریم هر کی فکر کنه بعدن به وجود میاد قیامت، امام معصوم میفرماد از ما نیست، همین حالا پیداست، همین حالا هست، چشم ما بسته است. پیغمبر فرمودن الان قیامتی قائم، همین حالا قیامت من قائمه. میگه ما در حدیث معراج نداریم که پیامبر همین حالا رفتند و جهنمی ها را دیدن، بهشتی ها را دیدن، همین حالا یه دی تو بهشت بودن یه دی تو جهنم، همین حالا من شما که اینجا نشستیم ما معلوم، همین حالا هستیم. چطوری هستیم؟ شما روحتون لا مکان است، لا زمان است. خب بهشتم که مقام غیب این عالم است. پس روح شما که خود حقیقی شما همین حالا همون جاست که باید باشید. البته میتونید جا به جا بشید، فرقش نیست. وقتی مردید دو تا مشکل یا دو تا حالت پیش میاد، یکی این که اون چه حالا نظر بش ندارید نظر بش میکنید تو این بدن هست میشه، در سال دیگه نمیتونید جا به جا بشید. پس میفرماد که فرعون جلو افتاد قومش را یوم القیامه فآردهم النار. آقا این تمدن فرعونی، این ملت دنبال تمدن فرعونی را وارد کرد آتش را، یعنی وارد آتششون کرد به تعبیر ما که مفعوله بود، یعنی وارد آتششون کرد، یعنی بینش فرعونی اینه دیگه. بینش فرعونی بینش قدرت است و تمدن. در سوره طه مفصلا بحث کردیم راجع به تمدن فرعونی. تمدن فرعونی یه مشکل داره، خدا ندارد. اگر نه به شما عرض کنم امروز هم معلوم نیست تمدن ما پیشرفته تر از فرعون باشه و اون پیچیدگیایی که داره. کتاب هایی هست در این مورد. بعد میفرماد و بئس الورد المورود، چه بد ورودگاهیست که وارد شدن. همطور که میدین ورد یکی از معنیش همینه، اونجایی که انسان وارد میشه که آبی بخوره. حالا اینجا اومدن میگن یعنی این جایی که فرعون وارد کرد این قوم را بد جایی بود، بس بد زندگی کشوندشون، ظاهرش زحمت باطنش آتش. مگه امروز اینطور نیست؟ اهل دنیا مگه امروزشون زحمت در زحمت نیست؟ فرداشون هم آتش است، همه حالا پیداست. شما ببینید اینهایی که از دین جدا شدن، جرأت کردن غیبت کردن، جرأت کردن تهمت زدن، جرأت کردن به نامحرم نگاه کردن، جرأت کردن حقوق افراد رو رعایت نکردن، جرأت کردن حق بیت المال رو رعایت نکردن، الان شما آرامشون میبینید. اصلا توفیق یک شب جمعه اومدن دعا کمیل شما تو این زندگیشون میبینید؟ آخه دل آرام میخواد اومدن دعا. توفیق یک نماز اول وقت شما در اینا میبینید؟ آدم پر هرس و وحشت که نماز اول وقت نمیتونه آقا بخونه. این مال این دنیا که همش از آب نمیدونم استراب. خب اون دنیا همین تتل و علل افعده، همین قلب پر از هرس و استراب ظهور میکنه آتش هست. مسئله خیلی پیداست. تمدن فرعونی یعنی تمدنی که در مقابل جدیترین مطمئنترین سخن حق موضع‌گیری کرده است. مسئله روشن است. میفرماد این خیلی تعبیر عجیبه، میگه آقا اینا را به آتش کشون و چه بد ورودگاهیست که اینا وارد شدن. و قطب او فی هازهی لعنتن و یوم القیامه به سر رفت و مرفوع. خب پیرو و اینایی که دنبال فرعون را افتادن تو این دنیا چیه؟ تعبیر امنس لعنت. لعنت یعنی چه؟ یعنی دنیای بی برکت. لعن از نظر لغت یعنی دوری از رحمت خدا. وقت رحمت خدا چیه؟ برکت. لعنت یعنی کار میکنی برکه نداری، کار میکنی برکه، برکت برکه ها رو دیدین که قشنگ آب توش مالامال میزنه پر آبه، یعنی طرف میره سرش میشینه آب میخوره، به حاصلش هم آب میده، اینا میگن برکه. برکت از همین میاد، یعنی حاصلی آرام بخش. میگه اینها در این دنیا حاصل حیاتشون آرامش بخش برایشان نیست. یکی از این آقایون یه حال تصمیم گرفته بود یه خود مومن شد، اومد در خونه ما گفت آقا من خیلی زندگیم گیره، آقا هیچ راهی ندارم جز این که ربا بدیم، این پول ربایی بخورم. گفتم خدا راحتی را در حرام قرار ند، هرچی بالا رفت پایین اومد. خب بنده گفت، یعنی میگفت یه بدبخت میگم میرم زندان. گفتم باش برو زندان، هیچ اشکال نداره برو زندان. خب همه زندگی میرد ممکنه زندگی میرد باشه، برصد قاعده اینه راه رسیدن به برکه از بیراه ممکن نیست. معلوم بود که نشنو، یعنی معلوم بود که بالاخره اومده بود نمی مجوز ربا میشه بگیره کرد که اصلا ما کسی هستیم که از این حرفا بزنیم. حالا بعضی ها میدن یه آقای استخاره میکنن که استخارشو خوب بیاد، ولی از این هم بدتر بود بعضش. به هر صورت بعد شنیدم که دوستان گفتن رفت و بالاخره پول ربایی گرفت و بعدم ورشکست و دکونم ازش گرفتن و بدبخت شد و بعدم هروئینی شد و فعلا حالا تو شیرکش خونه است. همینه، یه استثناء والله نداره، یعنی یک شما از خدا بخواید خدایا اون چه که این قرآن میبیند ما هم ببینیم، یعنی از خدا بخواید چشمتون رو قرآنی کنید ببینی متد فرعونی متد رشید نیست، به نتیجه نمیرسونه. این بیچاره چرا رفت ربا گرفت؟ خب میخواست آرام بشه، مگه میشه یه خورده ناخون بزنی ببینیم که اینایی که از راه غیر دینی میخوان به آرامش برسن به لعنت میرسن. گفتیم لعنت یعنی چه؟ یعنی حیات بی برکت. و عتب او فی هازهی لعنتن و یام القیامه. حالا این یام القیامه را هم میشه به قبل عت کرد هم به بعد، حالا اونش خیلی فهمه. یا حالا بگوی یا و یام القیامه لعنه، و وقت بعد به سر رفت المرفود را کلی بگی یا نه بگو و یام القیامه به سر رفت المرفود. حالا تو این دنیا اینها به زندگی پر زحمت دوچارن و روز قیامت در نتیجه کارشون یک عطیه بتی بدیست، یک تحفه، همون رفت و عطیه معنی کردن، یعنی بعد عطیهی عطیه داده می شوند. حاصل حیات متد فرعونی یعنی قدرت و تمدن بی توحیدی و مقابل دین واسدن اینه که در دنیا حیات بی برکت و در قیامت یک پاداش بسیار بد، یک نتیجه بسیار بد. ما به اون روزکاریش ندارم نیست اصلا وقت صرف کنیم. حالا چرا عطیه گفت؟ خب میخواست بگه عذاب، چیزا قشنگه هست ولی بدنه سوره فعلا دست ما باشه. خب بزرگان فرمودن میخواد بگه که شما دنبال عطیه بودی که یه چیزی گیره دنیا، ببین به چه روز افتادی. حالا این خیلی نکته است که بعد میگه که ذالک پیغمبر، ای پیغمبر ذالک من انباء القرا نقصه علیک منها قائم و حصید. ای پیغمبر دیدین که از کجا شروع کرد؟ بعد از آیه 24 شروع کرد قصه را، اینجا تمام کرد. از آیه 24 تا آیه 100 یه موضوع بود. ببین چرا قرآن عجیب به هم ربط داره. آیه 24 گفت میخوام قصه دو جبهه کوران و کران و بصیران و شنوایان تاریخ را برات ترسیم کنم. ترسیم کرد از حضرت نوح و هود و صالح و اومد تا قصه حضرت موسی علیه السلام و علیهم السلام، حالا گفت ذالک من انواع القرا، اینها قصه تمدن هاست، شهر هاست. نقصه علیک، ما اینا رو برای تو گفتیم. منها قائمون، امروز از بعضی از این تمدن ها شما آثار میبینید. منها قائمون یعنی هنوز آثارشون چیه؟ قائم است، پیداست. این عطفه و منها حسیدون، و بعضی از اون تمدن ها درو شدن، هیچ اثری ازشون نیست. خب پس پیغمبر دیدی که دو جبهه حق و جبهه باطل چطوری در عرصه تاریخ ظهور پیدا کردن، چه منطقی داشتن، چه موضعی گرفتن، چه تحرکی داشتن، چه دنیایی داشتن، چه آخرتی براشون بود. بعد میگه پیامبر این قصه این آدم هاست. حالا ای آدم ها به فطرتتون رجوع کنید، ببینید در کدام جبهه میمانید و میبالید. به خودتون رجوع کنید، شما در چه جبهه قرار بگیرید میمانید. امام حسین ماندگارترین انسان تاریخ هست یا نیست؟ خب جبهه یزید هم ببینید، مردن یه بحث هست و نفله شدن یه بحث دیگه است. همه میمیرن، ابو عبدالله علیه السلام هم 63 سالشون بود، بالاخره خیلی میشه. یعنی عموما این هم یه نکته عجیبیه، پیغمبر چند سال عمر کرده؟ 63 سال. یعنی علل قاعده اگرم فوت نمی کردن همون سال فوت می کردن. تو سیره امامای ما اومن 63 سال، 64 سال و کمتر است. ولی بالاخره امام حسین هم فوت می کردن. ولی ببین امام مان، این یک. دوم بالید، نمو کرد در حیاتش، رشید شد. این تاریخ اینم شما میگه تمدن ها رو نگاه کنی، این تمدن ها بعضی آثارشون هم هست، نمونش فرائنه، نمونش این مثلا تخت جمشید که ننگ و ایرانیت هست، ننگ ایرانیت هست که یه سری احمق زیر نظر یک سری احمق کور رو تراشیدن که یه احمقی قبرش در یک دخمه محفوظ بماند. امام میفرماد شاهان ننگ تاریخ هست، پیرو و شاهان هم ننگ تاریخ هست. میگه قائم و منها، یه دی از این تمدن ها امروز هست، نگاه کنی چی ازشون مون. و منها هشی، منها دوم عطف، یعنی درو شدن، هیچ چی ازشون نیست. میگه خب پیغمبر چی به این روز انداخت اینا را؟ خودشون. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم، اینها طوری موضع گرفتن که ما به اینها ظلم نکردیم، ما حقیم، خودشون به خودشون ظلم کردن. چطوری آقا؟ یه بار دیگه عرض کردم، جهان حق، این جهان حق است. ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، این جهان حق. در مزرعه حق تخم باطل به ثمر نمیرسه، به ثمر نمیرسه. ممکنه خوشه بده اما پوکه، ممکنه سبز بشه اما نمیرسه، تخم نمیده، یعنی نمیره جلو، یعنی سنبله نمیشه، تخمه هاش روش نمی کنن که بعد یک تخم بشه 70 تخم، هر 70 تخم دوباره بشه هر کدام 70 تخم، نمیره جلو، میپوسه. مروان ابن حکم پوسیده تاریخ است، ولی ابا عبدالله فعالترین شخصیت تاریخ است. حالا در جاش میخوام امشب انشاءالله اینا بیشتر بحث کنیم. میگه پیامبر جهانی که ما ساختیم طوریست که اگه کسی حق عمل نکنه نمیمانه، نابود میشه. پس کی به کی ظلم کرد؟ خودش به خودش ظلم کرد. رو این کار کنید، یعنی اصلا بدانید با یه نظام حق رو برود و ببینید اونهایی که در موضع حق نبودن چی شدن، میخواستن اینجور بشن یا میخواستن عکس این بشن. درست میخواستن عکس این بشن. فرعون میخواست اگرم مرد اسمش به نیکی بماند، درست عکسش شد. شاه روزای آخر سناتورهاش هم جرأت نمیکردن اسمشو ببرن. شاه اینو میخواست، اومد یه سری طرفدارهای خودش را، سناتورها میدونین کسایی بود که مجلس سنا را خود شاه تعیین میکرد. سناتورها یه عده پولدار بودن که شاه میذاشت در مجلس که به دفاع از شاه عمل کنن. روزای آخر سناتورها فوش به شاه میدادن.
جرأت نمی کردن یه کلمه اسم شاره ببرن، می ترسیدن بگن این اسم که بردی تجلید شاست. شاهی نمی خواست، یه عکسش می خواست. همیشه در نظام حق عمل باطل نتیجه یه عکس میده. و ما ظلم ناهم. خیلی این آیات 100 و 101 و 102 اگه از 24 تالا با ما باشید خیلی معنا داره. با از آیه 24 تالا اومده، ما اومدیم حالا داریم جمع‌بندی میکنیم. میگه پیامبر فما اقنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. مثلا ما من شيء، اینا به جهت اصطلاح میگن ما من شيء یعنی هیچی، همین اصطلاح خود ما. خیلی ما هم همین نمیدونم هیچی ما، حالا لما اون ماش همون مای نافیه سا. ما من شيء یعنی هیچی. حالا میگه که فما اقنت عنهم، هیچ نتیجه نداد، هیچ قنایی نداد، هیچ ثمره ای نداد به اونها. الهی که آلهتهم و آلهتهم التی یدعونه، اون الهه هایی که میپرستیدن دنبالش بودن، هیچ نتیجه ای نداد. خب من دون الله، ببین یعنی هر میلی و هر کششی غیر کشش خدا یک بت پرستی است و بی ثمر است. جمله خوبیه، میگه من دون الله یعنی هر چه غیر از عشق به خدا، عشق به دست، عشق به مدرک، عشق به خانه، عشق به فرزند، عشق با یه وقت است تکلیف دست به جهت اینکه خدا گفته است بچه دار دوست داشته باشی تا تربیتش کنی. اگه من دون الله شد، گاهی وقتا میگیم آقا چرا سر وقت نمیای نماز رو بخونی؟ میگه آقا من که نمیدونی بچه ها خرج دارن. این یعنی من دون الله، یعنی به قیمت بچه ها خدا رو فراموش کردن، وگرنه عکسش هم میشه ما نمازمون اول وقت بخونیم خرج بچه ها هم دارن. اون وقت این آقا که نمازش آخر وقت میخونه اگه بخونه برای اینکه بچه ها خرج دارن، چه خرج بچه ها دارن؟ آتاری میخوان. داخل این آدم بعد نتیجهش نیست که آتاری برای بچهاش میخره. بعد آتاری که خرید، بچه‌ای که آتاری پسند شد، یه جمله دلم میخواد بعدم مفصل بگم، همین حالا اشاره میکنم. شیخ الرئیس ابو علی سینا، اینا مردان آقا عجیبی بودن. این بزرگا میشستن با خودشون تعهدنامه امضا میکردن بین خودشون و خدا. بعد شیخ الرئیس یه کتاب داره که تعهد کرده است خودش و خدا، یه رساله. یه میگه تعهد میکنه هرگز افسانه نخوانم، تعهد میکنم هرگز افسانه نخوانم، چرا که عقلم را ما نامتعادل و خوابم را از صدق خارج میکنم. دانشمند است، افسانه عقل را نامتعادل میکنه، انسان خیالاتی میکنه و خوابتون هم دروغ میکنه، رویای صادقتون از دست میره. خب امروز مگه این فیلم های تلویزیون ها، این کارتون ها، اینا هزار برابر از افسانه هایی که شیخ الرئیس فراری بوده ازش بدتره. خب این آدمی که میخواد وقتی حالا آتاری دیگه از کارتون هم بدتره، یعنی دیدیم که یه چیزای مزخرف تحلیج کننده است، اصلا ذهن میبره در یک خیالات واهی دروغ که انسان یه جای زندگی میکنه که اصلا هیچستان است. بچه او وقتی که پشت این فرمونه آتاری میشه از در هیچستان داره زندگی میکنه. این پدری که نماز اولی وقت نخون، پدر بچهش در آورد، یعنی بچهش را برد در هیچستان. خب اون وقت بچهی که رفت در هیچستان، این آقا کار داره دیگه، میخواد کار کنه که خرجی بچهش داره، وقت منظورش یه ویدیو بخره. حالا اگه خیلی عمل بچه آدمی بزده خیلی هم فاسد نباشه، حداقل میگه بابا حالا که نمیری برام فیلم سکسی بخری، حالا لاغل از این فیلم بزن بخوری یا بخر، حالا لاغل فیلم های فوتبال جام جهانی 4 سال پیش برام بگم که چی، همش یکیه، همش مزخرف است. ملت رو اینجوری کشوندن به این خیالات و تحریکات و تحییجات، محیج کردن دروغی، محیج کردن دروغی، اینا را از دل با صفا خارج کردنه. میگه که حالا الهه را داشتی میگفتی، هر کشش من دون الله، ببین میگه که
هیچ کاری برای اینا نکرد. تما اقنت انهم، پس غنی نشدن از اونها. از چی؟ از الهی که کشش، الهی یعنی اوار میل، میل عشق، از عشق و کشش هایی که میخواندند من دون الله. یعنی اینها وقتی پرده رفت عقب، هر جاذبی، هر جذب کننده غیر خدایی رو که دیدن، دیدن قانع نشدن، دیدن وای عمر رفت و نتیجه هم نمیاد. کی لما جا امر ربک، وقتی که امر پروردگار اومد که اشاره به قیامت هست. و ما زادوهم غیر تطبیب، تطبیب و معنی کردن یعنی هلاکت. میگه اینها با این موضع گیری که کردن، زادوهم غیر تطبیب، هیچ چیزی غیر از هلاکت نصیبشون نشد. اینا فقط نابود شدن. گفت یکی بر سر شاخ و بن میبری. بسیار زندگی های غیر توحیدی مثل اینه که ما نشستیم رو همون شاخه‌ای که داریم میبریم. قشنگ پیداست آقا، بچه را در یه رفاه قرار میده، ببینیم مصیبت ها، بچه را در یه رفاه قرار میده، میگه هر چی خوشت اومد برای تهیه میکنم. بعد میگی چرا این کار کردی؟ دختر خانم دانشجو شدی؟ دانشگاه رفتی؟ این چه ارتباط فاسدی بود؟ گره که خوب خوشم میمه سری پسره امروز مثل گندم تو روی ماهی تابه منو وسط دانشگاه گرفتش، کارم دارم، یه موقع من وعده کردم یا نمیذارم بری. میگه اصلا زندگیم داره از دست من. یه میپرسم رفتش، خب تقصیر خودت، میخواستی یه دختری از یه خانواده بسونی که رنج کشیده باشه. این که هرچی دلتون بخواد بکنی، هرچی بچه هاتون دلتون بخواد در اختیارشون بگذارید، که این معلومه کار به کجا میکشه. بعد میگم حالا من خواستم یه جوری منم مسئله میشه دیگه رفروج کنه. گفتم خب خودش خیلی پشیمون و ناراحت نیست که حالا آبرو میره؟ هیچی نگو با اینو. گفت هیچیش نیست. به جای اینکه آبرو دختره بره، انگار آبرو پسره رفته است. گفتم نه که نمیشه، که اینجوری میشه؟ انسانها اگه نتونن با محدودیت های دینی خودشون رو کنترل کنن، فقط به هلاکت میفتن. زندگی مگه علی مادر این دختره وقتی بهش بگن مسئله را، مگه همه زندگیش رو نابود شده نمیبینه؟ یعنی نمیگه وای بدبخت شدم، چی که خودت کردی؟ تطبیبا میخوام بگم، یعنی آقا این راه هلاکت هست، راه غیر دینی زوایاش فرق میکنه. مقید به همه دین نجات دهنده است. میگه ببین چی شدم. و کذالک اخذ ربک، خیلی تعبیر زیباست، شما دقت کنین این چند تا آیه همش داره مانور میده اون قصه های قبلی را. با کذالک اخذ ربک، اینجوری خدا میگیره. نگاه کنین از حضرت نوح فرمود تا حضرت موسی، میگه اینجوری خدا میگیره. چرا نمیبینی؟ کذالک اخذ ربک، کی را؟ از اخذ القرا و هی ظالمتو، وقتی که بخواد ملتی را و تمدنی را بگیره که اون ملت و تمدن چی باشن؟ ظالم باشن، مقابل دین خدا و مقابل کشش فطرت خودشو باستن، چون ظلم به خود داریم و ظلم به حقوق خدا، که از طریق ظلم به حقوق مردم در واقع ظلم به حقوق خدا میشه. میگه تو نگاه کن به صحنه های تاریخی، چشمتو باز کن به حادثه های غیر دینی، ببین به کجا رسید. به جز به هلاکت رسید. هلاکت مگه چی آقا؟ یعنی اون چه تو میطلبی به عکسش برسی. خب شما میگوی هلاک شدم یعنی چی؟ یعنی آقا کلی درس خوندم رفوزه شدم، موابدبخ شدم، کلی درس خوندم، ببخشید، کلی زحمت کشیدم خونم رو دوز برد،
کلی زحمت کشیدم بچه‌ام فوت کردن، یعنی هلاکت، کلی زحمت کشیدم ثمره عکس داد. مگه اینجور نیست؟ مگه شما به صحنه‌های تاریخی که نگاه کنید نمی‌رسید به این که صحنه‌های غیر توحیدی به هلاکت می‌رسن؟ یه مشکلی که بعضی از عزیزان دارن، میگن خب مثلا چرا مسلمان‌ها هم به یه رفاه نیستن؟ واقعا مسلمان‌ها اسلامیت انجام دادن و به یه رفاه معنی دار میشن؟ البته خدا بنا نداره که مسلمان‌ها را در پنبه رفاه احمقانه نگه داره، اصلا خدا قصدش این نیست، اصلا بنا نداره، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی خدا انسان را در سختی‌ها میپروراند. یه قاعده است، انما العسر یسرا، خدا دوست داره که بنده های سختی های تکامل ساز بکشن. این را داشته باشین، چون سوال هم که فرمودن همجا بهتره جواب بدید تا آخرش. فرمودن که چرا امروز دنیا شرایط تکنیکیش توانمندش کرده است، یعنی واقعا توانمندش کرده است یا در یه رفاهی قرارش داده است که از کوچکترین سختی وحشت میکنه؟ شما اینا رفاه میدونه؟ کسی که برق بره آسانسورش واسه زندگیش وامیسه، این اصلا آدمه دیگه؟ اینجور نگاه کنید به صحنه، یعنی امروز جامعه از سختی های تکامل ساز داره فرار میکنه. مولوی خیلی خوب میگه، میگه خدایا من عاشق توام، نمیدونم عاشق سختی های توام یا عاشق راحتی های توام، نمیدونم، فقط میدونم که اگه این سختی هایی که میدی یا ندی من بیشتر ناراحت میشم از راحتی هایی که میدی. نالمو گفت عاشقم، نالمو ترسم که او باور کنه. مینالم چون سختی بهم داده است دیگه، حالا من مینالم، نالم و ترسم که او باور کنه و از ترحم جور را کمتر کنه، دلش رحم بیاد سختی ها را کم کنه، حالا من چه خاکی بسرم کنم؟ والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. اگه از این سختی به آسونی ببردم، حالا مثل بلبل که مینالد که گل ندارد، من مینالم که سختی ندارم. به قول معروف میگن سختی مادر فهم برین است. خود قرآن میگه علم نشرح لك صدرك، پیغمبر این وسعت صدر تو به جهت سختی کشیدن هاده. شما درست تحلیل کنید، سختی های تکامل سوز بده، اونا بده که گناه، اهل دنیا در یه سختی های کشندن. زن به مرد اطمینان نداره، مرد به زن اطمینان نداره، اصلا مزه محبتی که خدا بین زن و مرد گذاشته اصلا نمیچشن. و جعلنا بینهم مودتن و رحمه، قرآن میگن ما بین زن و مرد مؤمن و مؤمنه یک محبت و مودت و رحمتی گذاشتیم، مزه اینا نمیچشه، میلش به زنای دیگه بیشتره، عذاب همه زن. اصلا شما ببینید از اینجا شروع کن برو جلو، تمام آرزوش اینه که سرویس ملامین، سرویس چینی که دختر خواهرش خریده، اینم خریده باشه، حالا میخواد که چی؟ هیچ. تمام عذاب ها، سختی ها، آرزو ها، زحمت در زحمت. حالا به امام اون یارو گفت چی وقتی از داشتن میمدن از پاریس؟ گفت آقا چه حالی داری؟ گفت هیچ. خیلی حرف رو هیچ، 14 سال رفته است، گردن تابوت 2500 ساله را شکسته است، داره برمیگرده به امام زمان. هیچی ها، هیچی. آقا خیلی خوشحالم، پیروزم. اصلا پیروزی یعنی چی آقا؟ یه چیز پیروزیست، بندگی. که اینم جواب این آقا نمیشد بده، جواب این آقا هیچی بود. هیچی آقا، چه حالی داره؟ هیچی، یه چیز فقط مطرح است، بندگی. سختی، آسانی، طبیعی. شما گفت اگر مزه دینداری را بچشی مثل پروانه سر میدی و کیف میکنی. میگه که اینا سختی هایی بود که از خودشون شروع شد. نظام جهان بر اساس سنت حقش اینا را به این روز انداخت. صحنه را درست نگاه کنید،
ان اخذه علیم شدید. روی این میخوام یه خورده دقت کنم. میگه اخذ خدا، گرفتن خدا خیلی دردناک و شدیده. چرا؟ یه بحث مختصری عرض کنم. گرفتن خدا هل دادن نیست، گرفتن است. خدا خالق است دیگه، میده، دادن است. حالا گرفتنش هم ندادن است. ببینید شما مثلا اگه یکی سر به سرتون بذاره میدوید میرید اون ور شهر، کارتون دیگه نمیتونه بکنه. حالا اون ور شهر هم یکی سر به سرتون میذاره بذارید این ور شهر، حالا بازم سر به سرتون بذاره اصلا از این شهر میرید، خونه دونه میفروشید میرید، نه خونه دونه ول میکنید میرید. که چی؟ بالاخره نگرف شما را، نگرف شما را. اما خدا با چی میگیره ما را؟ با خودمون خودمون را میگیره. چطوری با خودمون خودمون را میگه؟ فکرمون به ضد خودمون عمل میکنه. فکرمون میاد چه کار میکنه؟ یه سری سناتور میذاره تو مجلس سنا، یه ساواکم میذاره کف شهر ایران. حالا مردم از دست ساواکی‌ها به تنگ میان، میگن مرگ بر شاه. حالا این ساواکی‌ها رو گذاشت که کسی نگه مرگ بر شاه، همین ساواکی‌ها وسیله شدن که گفتن مرگ بر شاه. مردم اصلا با خودش آدم رو میگیره دیگه. جا داریم دیگه، میگه لشکر من پیش توه، تو خودت لشکر من میشی به ضد خوده. شما خودتون دقت نکنید گاهی وقتا یک خیال ما ضد ماست، یک تخیل ما ضد ماست. خودمونم میدونیم این چیز بدیست ولی میکنیم، میگویم من این تجملیست، میکنیم، میدونیم هم بچه‌مون رو هیلش میگیم که خب از 20 کمتر ازت راضی نیستم، بد چیزیست، باید بگو بابا اگه بندگی کنی ازت راضی نیستم، اما میگویم. هرسم میخوریم، این جیغمون در میاد که بچه‌مون یه تجدیدی آورده است ولی جیغمون در نمیاد که بچه‌مون نمازش نمیخونه. خب بعدم نده داره خدا با خودمون خودمون نمیگیره. حالا این بچه چی میشه؟ این بچه ضد خودمون میشه. همین امروز عجب، امروز روز پرحادثه ای بود، یه مادر اومده بود میگفت که بچه‌م تا حالا همه نمراش 20 نمیدونم چندم هم شده است تو ایران، پزشکی دانشجو خودی من بوده، بعد حالا این ترم داره دیوونه میشه. من میدونم چرا دیوونه میشه، بعدم دخترم میدونست که من در جریان یه سری مسائل روحیش هستم. فایده هم نداره، من بهشم گفتم، گفتم تا خودت عوض نکنی مسئله عوض نمیشه. خب مادرم بسیار ناراحت، از جمله خود مادر رو میخوام دقت کنید، میگه بچه‌م به من گفته است من تا آخر کمتر از 20 به تو نمیدم، حالا این ترم داره از بین میره. خب بله، وقتی که مادر 20 پسند بود نه خدا پسند، حالا هم دیوونه پسند باید باشه. پشت همون 20 پسند دیوونگی بود، پیدا نبود، پیدا شد، پیدا شد. اینا رو اصل گرفتن آقا خیلی وحشتناک است. اینا فرع 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 است. شما همین اینا تمدن روبروی دین بده است. اگر یه مؤمنی درس هم بخونه پزشکی هم قبول شد که رو چشم ما، ولی جبهه تمدن غیر دینی آخر چیست؟ خدا با خود ما رو میگیره. این بچه را با خودش گرفتش، حتی خودش تقصیر کار بود. خب اینجوریه دیگه. بعد میفرماد خب حالا اینا که گفتیم هیچی، شما میخوان چه کار کنیم؟ شما که اینجا نشستی میخوان چه کار؟ میگه اگه نشسته باشی متوجه قیامت شده باشی، از قیامت بترسی و قیامت رو بفهمی، این قضیه های تاریخی تو رو آدم میکنه. ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخرة. این نه فی ذالکه، یعنی در چی؟ در این قصه های تاریخی، به درستی که در این قصه های تاریخی که گفتیم چه تمدنی نابود شد که نشد، سنت پیامبر چیه، سنت مقابل پیامبر چیه، لآیت واقعا نشانه است. لعلیه تأکیده دیگه، یعنی واقعا نشانه هست، دیده که اگر بی آب و بعد مسئلش حل میشه. لآیت لمن خاف عذاب الاخره، کسی که از عذاب آخرت بلرزد از نابودی حاصل حیاتش به جهت بی تفاوتی نسبت بدین فریاد میزنه. در این نابود شدن پتانسیل حیات انرژی های عمر جیغ میزنه. بعضی آقا اینقدر نادانند که نادانیشون هم نمیفهمن این بیچاره. اینا بعد که پرده رفت فقط بد جوری ضرر کرد. بعضی ها نادانیشون را میفهمن، میفهمه که مسیر غیر دینی به طور مرموز آهسته آهسته تمام زندگیش رو به هلاکت میندازه. اینایی که تمدن‌های غیر دینی را شروع کردن، خوب دقت کنید، از یه چیز میترسن، از نابودی. چرا کاخهای محکمی میساختن؟ چرا ارتشهای بزرگی تربیت میکردن؟ میخواستن تمدنشون نابود نشه. میدونستن که خودشون میمیرن. خوب گوش کن، این چون سوالیه که بارها از خودتون کردیم، گاهی از من کردیم. اینها چرا این تمدن‌های محکم رو میساختن؟ میخواستن تمدنشون نابود نشه. خودشون که میدونستن میمیرن. آخه این فرعونا خودشون برای خودشون قبر تهیه میکردن از قبل. این اهرام را خود فرعونا برای خودشون تهیه میکردن، میگفت این قبر من است، اون قبر شاهزاده است. حتی میمدن مثلا یه شاهزادشون که یه خورده حرفاشون نشنیده بود تنبیهش میکردن، به این شکل سنگ قبر اون را از سنگی تهیه میکردن که زود از بین بره. اینقدر به اصطلاح متالورگ بودند و مینرالورگ بودند و پترولیوم سرشون میشد، یعنی اینا زمین شناسای خیلی مجهزی بودند. خب اینا میدونستن خودشون میمیرن، تلاش میکردن تمدن و سیره و سنتشون نمیره. این کاخهای بزرگ، این لشکرهای قوی، این تمدنهای مکم، او وقت نتیجه چی شد؟ همین آره قرآن یه جا میفرماد که اینقدر محکم ما این آره کندیم. دیدین یه درخت محکمی را که بخوان از ریشه درارد، خب کلی جاش میمونه دیگه. میگه ما اینا این درخت محکم تمدن اینها را طوری کندیم که انگار یه خار کندیم، اصلا جاش هم نمون. این لم یقنا که همون قبلا خوندیم، یعنی این اصلا انگار اینجا کسی نبوده است، اینجوری برخورد کرده است. میگه ما این جوری سنتمون. حالا تو نمیترسی؟ تو اگه به خودت رجوع کنی نگرانی که این همه انرژی حیاتت هیچ بشه؟ خب رو این تاکید کنی که این همه تلاش اگه هیچ شد چی؟ چه کنیم که این همه تلاش هیچ نشه؟ شما میدونید که تمام این درسایی که میخونید دم مرگ همش یادتون میره، اگه زودتر یادتون نره. آخه پیری مقدمه یه مرگ است، میدونید که بعض موقع پیر که شدن یادشون میره. طوری هم نیست، نباید آدم ناراحت بشه. اصلا ما اینا رو خوندیم که یادمون بره؟ واقعا اینجوریه. یعنی من خیلی سه یادم میره و هیچم قسم نمیخورد، چون که اینا به نابود یاد ما بره، حالا یخده زودتر یا یخده دیرتر. اون چیزی یاد شما نمیره فقط اعتقاداتتون است. اعتقاداتتون خودتون. خب عموما این چیزایی که حفظ میکنیم اینا همش یادتون میره، چون اعتقادی نیست. مثلا چهار باغ رو نمیدونم شاه عباس از طریق مثلا این بودجه ساخت، این که بعد عشق میورزی یا فقط اطلاع است؟ عشق ورزی نیست توش. نمیدونم خیابون فلان یک طرف است، قربانش برم چه یه طرفه، این که نمیشه. جایی که قربان رفتن نیست یاد رفتن است. اینا بدونید حتی اطلاعات دینی دون که عشق دینی نمیاره یادتون میره. اینا بدانید باید به عشق برسونید. یعنی یا اصلا روایت داریم میگن من ربک، بعضیا ایمانشون مستودع به روایت میگه، یعنی به ودیعه گذاشته است، یعنی ته قلب نگرفته است، رو قلبه. تمام اینا یادش میره. میگه که شما تمام اطلاعات رو یادتون میشه. خب خودتون هم دیدین وقتی هول میشید یعنی چه؟ یعنی یه ذره روح از بدن توجهش به یه جا دیگه است، یادش میره. من بالای پشت بوم بودم، خشتای خونمون خراب میکرد، میداختیم پایین، بعد اومدیم بندازیم پایین، خورد تو سر یه بنده خدا که این پایین بود. بعد پریده بودم پایین، و هی به مادرم خواستم یه چی بگم، گنگ شده بود. هر چی میگفت چی خب، یعنی توجه هم به این که این خش خورد تو سر این بنده خدا کافی بود که الفاظم از دست بدم. حالا هنوز یه توجه شدید، یعنی به شما اونقدر توجه نمی کنم که حرفم یادم بره. چرا؟ اگه یه مرتبه یه چیزی که خیلی توجه منو جلب کنه اگه وارد بشه دیگه نمیتونم حرف بزنم. مثلا بلکی بشه دیگه مثلا یه، حالا جرعت نمی کنم بزرگا رو بگم، یه نور الهی دیگه نمیتونم حرف بزنم دیگه. حالا شما حساب بکن که اول مرگت اینقدر توجهت به قیامت میشه که دیگه گنج میشه. پس تمام اطلاعات و الفاظ و معلومات رو میذاری اینجا اینجا برو جلوتر، بکن آدم که میذاری، بچه آدم که میذاری. پس اگه فکر کنی میبینی که باید از قیامت بترسی. کجاست قیامت؟ اونجایی که خودت به خودی خود اونجایی، نه به لباست. الان چشمادونو هم بذاری، چشمادونو که هم بذاری من پیش دون نیستم. خب پس شما نسبت به من گم شدید، خواب رفتید، مردید. اونجایی که خودتون به خودی خودتون هستید، حالا تمام انرژیاتون هیچ بشه. میگید اگه فکر کنی ببین تاریخ را، انرژی زندگی های بی توحیده همین دنیا هیچ شد، هیچ چیش برای قیامتش نمون، نجای ترس نیست. میگه تو همین جور بشی، میگه این زندگی ها و این تمدن ها و این سیره ها کافیست که تو بترسی از قیامت. نشانه های خوبیست که جمع کن خدا چه نتیجه خوبی میخواد بگیره. میخواد بگه نوع زندگیتون رو طوری کنین که تا ابدیت براتون بمانه، تمام انرژیتون رو صرف حفظ کردن درستادون بکنین تا ابدیت نمونه. البته اگه نیتتون خیر باشه دون نیتتون میمونه. یه وقت دست بنده انشاءالله یا شما نیتم خیره که بتونیم یک کمک به مردم بکنیم، اون میمونه. حالا بگو ببینم اگه نیتت خیر باشه، از 24 ساعت 16 ساعت کار کردی، نماز دادم آخر وقت بخونی، این نیت خیر برات میمونه؟ نیت خیر دادم دیگه نمیمونه. اولش خیر بودا، اولش به نیت خیر رفتی دنبال این کارا، ولی چون تمام وقت ده صرف این کار کردی همین نیت دادم نمیمونه. امام الموحدین میفرماد ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. من بنا ندارم کارا شما رو درست کنم با خودم فاسد شم. ببین چرا قشنگ، لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. میگه من تصمیم ندارم کارا شما رو بکنم و خودم رو فاسد کنم. یکی بگه آقا ما خیلی کار میکنیم که کمک مردم کنیم، خب خودت فاسد کردی. ما تو اسلام خیلی کار نداریم آقا، بنده جدی بودن داریم آقا. خیلی کار به معنای اینکه 18 ساعت کار کنیم نداریم، اما خیلی کار به این که خوب برای مردم کار کنیم، خوبم برای خودمون کار کنیم، بندگی کنیم، عبادات کنیم، مطالعه کنیم، تفکر راجع به دین بکنیم. بعد میفرماد عذاب آخرت چه روزیه؟ روزیه که مردم را اون روز جمع میکنن. چون این یه بحث فنی داره میذاریم برای بعد. نسأل و کبند بود یا الله یا الله یا الله.